نکته عرض کنم قبل از اینکه وارد بحث بشیم. نکته اول، ما پارسال یادمه که هیئت عبدالله ابن حسن علیه السلام قبل زیارت مخصوص تهران یه جلسه صحبت کردیم. اونجا در بحث زیارت یه نکات و تذکراتی رو عرض کردیم، باز از باب اینکه محضر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم، لازم هست که چند نکته رو یادآور بشویم. نکته اول این که رفقا، خصوصا جوانهای عزیز، توجه داشته باشید کدوم سرزمین پا گذاشتید. عمده شما زائرید، برخی از شماها مجاورید. هم زائرین هم مجاورین، به این مسئله ما باید همیشه توجه داشته باشیم این سرزمین چه سرزمینه. اینجا با خیابون دولت فرق داره، این باید برای ما جا بیفته. ما در بحث سرزمین‌های منسوب به اهل بیت مشخصاً نسبت به کربلا توجه ویژه‌ای داریم. دلایل مختلفی هم دارد که ما به کربلا توجه ویژه داریم. یکیش فضای حاکم بر زندگی ما یک فضای حسینی است. به برکت روضه‌های سیدالشهدا و به برکت نفس‌هایی که در طول تاریخ زده شده، مخصوصاً تو این 50-60 سال اخیر که خیلی دیگه بساط عزای سیدالشهدا علیه السلام یه توسعه خوبی پیدا کرده، خب ما نسبت به کربلا توجه مختصری داریم. هرچه من معتقدم تو کربلا خیلی ما جسارت و بیادبی میکنیم، مالا جای خودش. اما درباره مشهد کمتر این توجه صورت گرفته، به قدر این کم توجهی زیاد شده که شما اگه سالهای اخیر نگاه کنید، مشهد به عنوان یک شهر تفریحی زیارتی شمرده میشه. یعنی سبقه زیارتیش سر جاشه، سبقه تفریحی هم به مشهد اضافه شده. ما به هیچ وجه مخالف تفریح نیستیم، مخالف پارک رفتن، رستوران رفتن، خلاصه لذت‌های مادی کسی باش مخالف نیست. خدا هم اگر یک امر حلالی باشه باش در نمیفته. اما با یک مسئله ما کار داریم. چیه اون مسئله؟ این که شما وقتی اومدی مشهد بدونی محضری کی هستی و برای چی اومدی. این خیلی نکته مهمیه. بعضیا فقط اطراف حرم که هستن حواسشون جمعی که ظاهرن، بعضیا وقتی توی حرم هستن متوجه این مسئله هستن که ظاهرن دیگه از حرم که میان بیرون گویی اصلا یادشون رفته برای چی اومدن، کجا اومدن. اینجا سرزمینی است که بدن مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام دفنه، سرزمین خیلی ویژه‌ایه. ما نباید از این غفلت کنیم. ما تو روایات داریم هر کس ظاهر علی ابن موسی رضا علیه السلام باشه، خدا 70,000 حج مقبول تو نامه عملش می‌نویسه. 70,000 حج مقبول تو مخیله من و شما نمی‌گنجه این حرف. باید حج بری با همه مشقت‌هاش، اون حج رو به جا بیاری، بعد که برگشتی یک مرد خدایی بیاد از طرف خدا بهت بگه هیچ چیز قبول نشده، تکلیف تو فقط انجام دادی، اما خدا آیا قبول کرد این سعی تو رو، این طواف تو رو، این اقامت تو در منا رو، مشعر تو، اینا رو قبول کرد یا نکرد؟ رفتی رمی جمرات انجام دادی، آیا خدا پذیرفت؟ با اون مشقت هایی که واقعا حج خیلی سخت اعمالش، دقت ویژه میخواد. بعد بین زن و مرد جدایی بیفته، بعد دو تا لنگ یکی به دوشت یکی به کمرت بندازی، خودت باشی و خدای خودت، رو خاک باید بشینی، رو موکت باید بشینی، با آینه نگاه نه، با همه اون مباحثی که برای یک محرم هست. بعد وقتی از مکه برگردی، که انشالله سفر حجاج ما بی خطر باشه انشالله، بعد وقتی از مکه برمیگردی معلوم نیست آیا قبول شد یا نشد. آیا واقعا قبول شد؟ یک ماه من رفتم مکه و برگشتم، آیا واقعا خدا پذیرفت یا نپذیرفت؟ اون وقت شما با یک زیارت وجود مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام، خدا 70,000 حج مقبول تو نامه عملت می نویسه. اصلا به این ما فکر میکنیم؟ 70,000 حج مقبول. یک بزرگ خدا رحمتش کنه سال 79 از دنیا رفت. یه وقتی ازش پرسیدیم، گفتیم آقا ببخشید، شما تو این مدت عمری که از خدا گرفتید درباره این حدیث به چه نتیجه رسیدید؟ که ظاهر علی ابن موسی رضا علیه السلام خدا 70,000 حج مقبول تو نامه اعمالش می نویسن. 70,000 حج مقبول. گفت بله درسته. گفتم می دونم درسته، آیا به همه تعلق می گیره؟ یعنی هر کسی بیاد مشهد خدا 70,000 حج مقبول تو نامه اعمالش می نویسه. ایشون گفت من یه وقتی در یک تشرفی به محضر مبارک امام رضا علیه السلام این سوال از آقا پرسیدم، این سوال رو از آقا پرسیدم که آقا هر کسی بیاد مشهد زیارت شما 70,000 حج مقبول تو نامه اعمالشه؟ گفتم آقا جواب چی بود؟ خوبه آدم به این چیزا، آدم در وجودش اینو ببینه، سوالش از امام بپرسه، سوالش از امام بپرسه. گفت وجود مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام به من گفت فلانی اگر کسی واقعا برای زیارت من بیاد، حق من رو بشناسه، در تمام مدتی که زائر من علی ابن موسی رضا است به چیزی غیر از زیارت فکر نکنه، بله این مسئله برای اوست. اما یک مشکلی که هست، افرادی که میان زیارت من علی ابن موسی رضا علیه السلام، زیارت یکی از اهدافشونه، میخواد بیاد اینجا با رفقاش خوش باشه، حرم هم بره، میخواد بیاد اینجا بره انواع اقسام رستوران ها رو یه دوری بزنه، حرم هم یه سری بزنه، میخواد بیاد اینجا بره تفریح و بره در دعات های مشهد رو بچرخه، میخواد به حرم هم یه سری بزنه، واسه شنا هم که جدیدن میان مشهد میخوان شنا کنن، مایهشون رو برمی دارن میگن سرم به امام رضا بزنیم. گفت خب شما توقع دارید خدا همه اون فضائلی که برای زیارت من هست به اینجور آدمی بده؟ نمیشه. بله یه وقت شما دانشجوی مشهد، خب فرق میکنه، یه وقت کارت مشهده، فرق میکنه. بله طبیعیه وقتی میای کار انجام بدی، کار کنی، خب حرم هم میریم، بحثش جداست. اما یه وقت هست نه، مشهد برای من و تو هیئتی هم داره تبدیل میشه به شهر تفریحی. حرم رفتن ها بی حساب و کتاب. رفیق عزیز، این مدتی که مشهد محضر امام رضا علیه السلام هستی چند تا نکته رو رعایت کن. اولا بدون اینجا محضر کی هستی؟ امام رضا علیه السلام. محضر کم شخصیتی نیستیم ما، محضر کم کسی نیستیم ما اینجا. این زمین یک زمین مقدسه. ما درباره کربلا، یکی از عواملی که کربلا رو کربلا کرده، توی زیارتنامه اصحاب سیدالشهدا داریم که امام صادق علیه السلام وقتی می ایستاد مقابل قبر اصحاب سیدالشهدا که سمت پایین پای سیدالشهدا، اون جایی که مقبره اصحاب، یه ذریح بزرگ، پنجره ذریح درست کردن، امام صادق علیه السلام اصحاب رو با عباراتی زیارت میکرد. از جمله عباراتی که امام صادق علیه السلام اصحاب رو با اونها زیارت میکرد این بود، حضرت میفهمود تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. یکی از امتیازات شما اصحاب سیدالشهدا اینه، پاک شدید، زمین کربلا با اون عظمت به برکت شما پاک شد. چرا؟ چون شما تو این زمین دفن شدید. دفن شما در این زمین باعث شده کربلا کربلا بشه. یکی از عوامل پاکی و ویژه بودن زمین کربلا حضور اصحاب سیدالشهدا تو اون زمین. حالا سوال اینجاست، اگر حضور چند تا آدم عادی مثل اصحاب سیدالشهدا باعث می شود یک زمین اینقدر ارزش پیدا بکنه، آیا مشهد که امام رضا توش دفنه همونقدر ارزش نداره؟ بیشتر ارزش نداره؟ ما کلمه مقدس رو از مشهد فراموش کردیم. مشهد مقدس، هر جایی تو اینجا به چرخی محضر امام رضایی. آقا ما الان اگر جسم امام رضا اینجا بود چجور رفتار میکردیم؟ واقعا چطور رفتار میکردیم؟ لحظه به لحظه ما در همه عمر تحت نظر علی ابن موسی رضاست، تو مشهد به صورت ویژه. طرف آمد محضر امام رضا علیه السلام، از آقا پرسید که ادعو الله بی ول اهل بیتی، آقا جان برای من و زن و بچه‌ام دعا کنید. آقا فهمود تو خیال میکنی من دعا نمیکنم؟ من هر روز برای تو و زن و بچه‌ت دعا میکنم، هر روز. این فرد خیلی براش عجیب بود، میگه استعظمت ذلک، من خیلی بزرگ جلوه کرد برام این حرف. امام رضا هر روز برای من و زن و بچه‌ام دعا میکنه؟ چه خبره مگه؟ من و زن و بچه‌ام هر روز؟ گفتم آقا مگه میشه شما هر روز برای من و زن و بچه‌ام دعا کنی؟ شدنیه؟ آقا فرمود تعجب کردی؟ گفتم بله. فرمود این آیه قرآن رو نخوندی؟ قل اعملوا، پیغمبر به این مردم بگو کار کنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، شما وقتی کار انجام میدید تو این عالم سه گروه کارهای شما رو میبینن: یک خدا، دو رسول خدا، سه مؤمنون. حضرت فرمود میدونی مؤمنون کیم؟ گفتم نه آقا نمیدونم. فرمود مؤمنون ما اهل بیتیم. فلانی عبدالله ابن عبان بود، مشهور بود به عبدالرضا، راوی این حدیثه. فلانی آیا نمیدونی هر روز نامه اعمال شیعیان رو برای ما میارن؟ هر روز نامه اعمال شیعیان رو برای ما میارن. اون وقت وقتی نامه اعمال شما رو برای ما میارن، اگر کار خوبی انجام داده باشید ما خدا رو شکر میکنیم، اما اگر کار ناشایستی انجام داده باشید ما استغفار میکنیم، براتون طلب بخشش میکنیم. پس هر روز اسم شما و زن بچهتون جلوی چشم ماست. هر روز این اتفاق میفته. ما به این چیزا آقا فکر میکنیم. یه سری حرفا شوخی نیست رفقا، یه سری حرفا تعارف نیست. ما با تعارف کارو به اینجا رسوندیم. تا کی میخوایم با هم تعارف کنیم؟ تا کی ما باید تو بحث دین با هم تعارف کنیم که آقا داریم کم امام رضا میذاریم؟ امام رضا برای من شما تا حالا کم گذاشته؟ کم گذاشته؟ الان یه نفر بیاد خدای ناکرده دهانش از الان همین الان پیش خورد، بیاد نسبت به دستگاه اهل بیت یه انتقادی کنه، بیاد نسبت به زیارت یه شبهه ایجاد کنه، همه شما رگ گردنتون باد نمیکنه؟ همه شما اینستاگرام پر نمیکنید از انواع و اقسام حرفا؟ بعضی وقتا شما که اینقدر غیرت دارین، بعضی وقتا خودمون خراب نکنیم کارو. خیلی نکته مهمیه. امام رضا داره کار خودش انجام میده، او هر روز داره نامه اعمال من شما رو میبینه. مگر امام زمان ارواح نافدا به پسر مهزیار نفرمود؟ چی گفت امام زمان ارواح نافدا؟ فرمود پسر مهزیار کننا نتوقع و کلیلن و نهارا. پسر مهزیار 20 سال من منتظرم تو از در بیای، و من لذی ابتع بک علینا، چی شد نیومدی؟ 20 سال من منتظرم تو بیای، چرا نیامدی؟ علی ابن مهزیار هم مثل من شما توجیه کرد، گفت آقا لم اجد من یدلنی الالآن، من کسی رو پیدا نکردم منو بیاره، من کسی رو پیدا نکردم. حضرت ناراحت شدن. علی ابن مهزیار میگه دیدم آقا سرشون رو پایین انداختن، یه دستی به خاک کشیدن جلوشون، فهمیدن لا، نه اینجوری نیست پسر مهزیار، رفتارهای غلط شما باعث شد نیاید. من همینجا نشستم دارم میگم بیا. سه عامل باعث شد شما نیاید: لکن نکم کسرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم. شما فکر و ذکرت شده پول جمع کردن، وسط پول جمع کردن یاد من نیستی، شما صله رحم رو ترک کردی، برو خونه برادرت، برادرم خلاصه گوشه سیبیلش اینجوریه، برو خونه خواهرت، خواهرم گوشه ابروش اینجوریه، برو خونه عمود، عمو گوشه فرشش اینجوریه، برو خونه پدرت، پدرم اینجوریه، برو خونه پدرزنت، پدرزنم اینجوریه. قطعت مرحم الذی بینکم، صله رحم رو ترک کردی، شما زورگو شدی، میکروفون جلوت قرار گرفته میخوای به همه زور بگی، پولت زیاد شده میخوای به همه زور بگی، سمتت قوی شده میخوای به همه زور بگی، چهار نفر بهت احترام میذارن میخوای به همه زور بگی، زور بازوت زیاد شده میخوای به همه زور بگی. امام زمان فرمود اینا باعث شده نیای. من 20 سال نشستم اینجا، بیا 20 سال. خیلی آقا حرف بزرگی ها. امام حجت خدایی که همه عالم وجود مشتاق دیدن اوست، این بیاد به یه آدم عادی بگه 20 سال من منتظرم تو بیای، چرا نمیای؟ چرا نمیای؟ در مشهد وقتی مشرف هستی اینو همیشه بدون، تو همه عمرت مخصوصا مشهد، امام رضا حواسش به همه چی هست، امام زمان داره دائم منو تو رو رصد میکنه. اینجا ما باید چطور رفتار کنیم؟ ما هم باید یه برنامه‌ای برای خودمون داشته باشیم. من آقا اگه تو تهران 24 ساعت تو فضای مجازی هم، مشهدم 24 ساعت تو فضای مجازی باشم، پای ذریح امام رضا هم تو فضای مجازی باشم، پس من چه تحولی تو وجودم ایجاد شده؟ من چه تغییری کردم؟ حالا دو روز دیرتر این پست رو لایک کنیم، آسمون به زمین نمیاد. اصلا من کسی منتظر انگشت شست منه توی که لایک کنیم؟ یه دو روز خودمون باشیم، خودمون و خودمون. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. یه وقتی میرسه که هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. یه وقتی میرسه حسرت این مشهد رفتن به دلمون میمونه رفیق عزیز. این حرفا افسانه نیست به خدا. بعد اینجا یه متفاوت باشیم. برای همین آداب زیارت رو قرار دادن. برای همین گفتن وقتی میخوای بری زیارت امام رضا یه غسل زیارت باید تو خونت انجام بدی. وقتی اومدی مشهدم باز دوباره غسل کن، غسل زیارت کن. بعضیا رو من میبینم اصلا غسل زیارت نمیکنن میرن حرم. عادی شده. چرا؟ دست میکنه جیبش 200 300 تومن داره بیاد مشهد میاد. مثل قدیم نیست 20 روز تو راه باشه تا برسه مشهد. ماهی وقتی تو آب قدر نمیدونه. قدر نمیدونه. اونم کجا؟ جایی که انبیا با اجازه وارد میشن. حرم مطهر وقتی وارد میشه نزدیک حرم بابا سفارش شده وقتی میری به سمت حرم ذکر خدا بگو. باز میبینی تا نزدیک حرم امام رضا داره جوک میگه میخند. مثلا تا نزدیک حرم سرش تو موبایله. حواسش نیست. بابا یه وقتی سرتو بالا بگی شاید امام رضا رو دیدی. از این چشم درست استفاده کن. چله نوکری دیدم از دیروز تا حالا باب شده چله زیارت عاشورا. 100 روز زیارت عاشورا بخون اگه اعمال درست نباشه چیکارت میکنه؟ چیکارمون میکنه؟ 500 روز زیارت عاشورا بخون. مگه افرادی که امام حسین علیه السلام رو تنها گذاشتن اهل نماز نبودن، اهل روزه نبودن، اینجاشون همه پینه بسته و با قیچی میبریدن. خوبم میدونستن امام حسین کیه. اما اونجایی که باید حواسش جمع بشه حواسش نبود. خیلی مهمه. اونجایی که امام وقتی انسان حواسش جمع نکنه حرف امام متوجه نمیشه، هدف امام متوجه نمیشه. لذایی که مثل سلیمان ابن سرد خزائی که یک عمر اهل بیتو قبول داشت، اقرار هم میکرد که اهل بیتو قبول داره، یک عمر قبول داشت، بزرگ شیعه بود در کوفه، بزرگ شیعه حبیب نبود، سلیمان ابن سرد خزائی بود. اما همین سلیمان ابن سرد بهش گفتن امام حسین آمده کربلا، گفت اشتباه کرد، الان وقت اومدن نیست. بعد هم وقتی سید الشهدا شهید شد 4 سال بعد سال 65 قیام توابین رو انداخت، باز اون موقع به امر امام عمل نکرد، 4000 نفر رو به کشتن داد تموم شد رفت. یه نفر نمیگه درود خدا بر سلیمان ابن سرد خزائی. اما یکی مثل هور یک عمر جلو امام حسین ایستاده، در ظاهر خلاف مکتب امام حسین حرکت کرده، اما همون یه ساعتی که خواست بیاد سمت سید الشهدا با آداب اومد، حواسش جمع کرد. یه لحظه به خودش اومد گفت هور، این پسر فاطمه است. کی؟ فرمانده گروهان بود شده بود فرمانده گردان، فرمانده گردان بود شده بود فرمانده لشکر، فرمانده 1000 نفر بود، روز عاشورا ترفیع درجه گرفته بود شده و فرمانده 4000 نفر. دنیا بهش اقبال کرده بود. بعضی از ما اگه دنیا بهمون رو کنه دست از امام حسین میکشیم، شل میشه هیئت اومدنمون. دو قرون پولمون زیاد میشه، دو قرون شکممون یه خورده شکممون سیرتر میشه، خوشیامون زیاد میشه، دیگه هفتگی ها پیدامون نیست، کج دیر میایم، کج و کله میایم، زود میایم زود میریم، دیر میایم دیر زود میریم، کلا همه چی رو عوض میکنیم، هی هم بهونه میکنیم، میگیم کار پیش اومد، نشد، نمیشه، سرم شلوغه. نه، داره از این پاها توفیق گرفته میشه مجلس اهل بیت برید. این پا راحت خرج قهوه خونه و پارک و تفریح و سینما میشه، خرج استخ میشه، خرج رستوران میشه، اما خرج امام حسین نمیشه. فکر نکنی حساب نداره، کتاب نداره. اون شبی که مجلس امام حسین آمدی دیدی گریت نمیگیره، بدون این چشمت یه جای دیگه خرج شده، بدون این دلت یه جای دیگه خرج شده. اون وقتی که حس میای مشهد حال نداری حرم بری، بدون این حالتو یه جای دیگه خرج کردی. برای همین تو آداب زیارت میگن آقا استغفار کن. بابا داری میری محضر امام رضا علیه السلام، خود او پاک کننده است، اما تا برسی به اون پاک کننده یه خورده شرایط تو رعایت کن، خودتو خلاصه مثل هور کن. هور ادا در نیاورد، گفت هور حالا که میخوای بری پیش امام حسین با حساب و کتاب برو. چه جور برو هور؟ تا حالا سرتو جلو امام حسین بالا گرفتی، گردن تو پهن کردی، شمشیر دستت بود، سپر دستت بود، اما الان که دیگه جای این کارا نیست. رضا چه کار کرد؟ چند تا نقل درباره آمدن حور به سمت سیدالشهدا علیه السلام هست، من ترکیبشون میکنم یه چیزی رو میگم. اولین کاری که کس سپرش رو واژگون کرد، یعنی هر کس اینو ببینه بدونه حور قصد جنگ نداره، سپرش رو واژگون کرد. دومین کاری که کرد عمامش رو از سرش برداشت، نزدیک خیمه ها که رسید از اسبش پیاده شد، چکمه‌هاش رو از پاش در آورد، چکمه‌ها رو پر از خاک کرد، بنداش رو به هم بس انداخت دور گردنش، این سرش خم شد. پسرش گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت باید با سر خم شده برم سمت سیدالشهدا. من میخوام بگم آقا جان میتونستم خودم سرمو خم کنم اما نکردم، حالا کاری میکنم به زور با سر خمیده رو سمت شما بیام. ببین دل میبرن از امام حسین، میخوای بری حرم یه جوری برو دل امام رضا رو تکون بدی، دل ببر ازش، یه جوری رفتار کن مادرش بیاد بگه پسرم ببین ظاهرت چطور اومده، چرا دستشو نمیگیری؟ باید دلبری کرد از امام رضا علیه السلام. تو یه پرچم امام رضا رو گنبد میبینی دلت میره، امام رضا با یه پرچم دلبری میکنه، من و تو با یه وجودمون باید دلبری کنیم. هر سر با سر خم رفت سمت سیدالشهدا. بعد نزدیک خیمه ها که رسید، این عمامشو که برداشته بود به پسرش گفت به دستام گره بزن، دستاشو گره زد، صورتشو گذاشت روی خاک، گفت منو کشان کشان ببر سمت سیدالشهدا با صورت روی خاک. بعد چی میگفت؟ گفت اللهم الیک انبت فتوب علی، خدایا غلط کردم بگذر. ببین چه کرد. خب این کارو کرد که اون وقت امام حسین علیه السلام اومد به استقبالش، سرشو از خاک بلند کرد، دست با دست مبارکش گرد و غبار از چهره حور پاک کرد. فهمود چرا سرتو رو خاک گذاشتی؟ گو آقا من حر خطاکارم. اصلا به روش نیورد، اصلا نپرسید حر چرا این کارو با... اصلا گفت خوش آمدی بشین. گفت نه آقا باید برم میدان. فهمود برو. تو وقتی دلبری کنی هر چی میگه امام قبول میکنه، دلشو ببر. این خیلی عجیبه، من تو قصه هر چند جاش دل منو خیلی تکون میده، یکیش همین قسمته. آقا شما وقتی با یک کسی خورده حساب داری رو زمین حرف بزنیم، وقتی با یک کسی خورده حساب داری سعی میکنی دیگه از نظر خانوادگی هیچ ارتباطی با هم نداشته باشی، چه برسه به این که اون فرد سیدالشهدا علیه السلام بشه. اول زن و بچه وقتی سپاه هور رو دیدن خیال کردن به نخلستان رسیدن، گفتن الحمدلله رسیدیم به یه منطقه خوش آب و علف و درست حسابی. یه خورده جلو رفتن دن نه اینا سرنیزه هاست که رو به آسمانه، نیزه است. خیلی ترسیدن زن و بچه امام حسین. اما من نمیدونم امام حسین با این هور چطور رفتار کرد. هیچ کدوم از ما نمیفهمیم، فقط یه موقع میفهمیم به غیر از وقت مرگ، یه موقع، اونم اون موقعی که توبه کنیم بیا توبه ما رو بگه پذیرفتم، اون موقع میفهمیم این رأفت این محبت چه مدله چه مزه‌ای داره. هر سوال کرد گفت آقا میتونم یه خواهشی از شما کنم؟ حضرت فرمودن بگو. گفت من دل زن و بچه شما رو لرزوندم، امکانش هست برم از اینها حلالیت بطلبم، شما باشی چی میگفتی؟ والله اگر هم طور تو جامعه امروز بود هیچ کس نمیبخشیدش، اما این امام حسینه، این در خانه عشق است که باز است، این امام حسینه. حضرت فرمود چه اشکالی داره، برو سمت خیمه مخدرات. جالب اینجاست وقتی اومد اعلام کرد من حرم منو حلال کنید، سرها رو از پرده خیمه در آوردن، این نوامیس خدا، شروع کردن دعا کردن برای حر، همه بخشیدنش، هیچ کس خطاشو به رخش نکشید. مرحوم آیت الله سید محسن امین حکیم رحمت الله علیه اعلم مراجع شیعه بوده در روزگار خودش، از او بزرگتر احدی نبوده. مرحوم امین به توسل به امام رضا، مرحوم سید محسن امین حکیم تو حالاتش هست که خیلی با حر مشکل داشته، میگفتن آقا چرا اینقدر از دست جناب هور شما ناراحتی؟ میگفت راه رو برو جدم و زن و بچهش بست، چرا دل عمه من زینب کبرا رو لرزون؟ خیلی ناراحت بوده واسه همین نمیرفته زیارت قبر جناب هور. گفت یه وقتی مرحوم آیت الله سید محسن حکیم فرمود میخوایم بریم قبر حر رو زیارت کنیم. همه تعجب کردن، گفتن آقا شما یک عمر میگی من نمیرم زیارت چون دل زن و بچه امام حسین رو لرزون. گفت حالا میخوام برم. توضیح نداد. آمدن سمت مرقد جناب حر، میگن این مرجع بزرگ شیعه، رفت روبروی قبر حر ایستاد، گفت ای حر، اگر به حسب و نسب باشه من از تو شریفترم، جد تو حسین نیست ولی جد من حسین، اگه به علم و اعتبار خانوادگی باشه من از تو بالاترم، اما من میخوام به تو بگم به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدا. من میگم پدر و مادرم، همه جا خوردن، گفتن آقا یک عمر شما اشکال گرفتی به حر، چی شده امروز میای میگی پدر و مادرم به فدات؟ گفت دیشب تو خواب دیدمش. به من فرمود آقای حکیم من خطا کردم، اما وقتی رفتم پیش امام حسین، امام حسین خطامو به رخم نکشید. چرا شما مراجع، چرا شما سخنرانی ها، چرا شما مده ها اینقدر گناه منو عرضه میکنید، آبروی من رو میبرید؟ یک بار امام حسین خطای منو به روم نیاورد. الله اکبر، چه کرده امام حسین علیه السلام؟ ای که به عشقت اسیر خیلی ولی آدبه حسین جان، این همه مناسبت ما در پیش داریم، قولم میدیم کم نداریم، اما ما منتظر شب اول محرم تو هستیم. رفقایی که منو میشناسن میدونن من اهل ادا نیستم، من خود خودم هم، ولی واقعا ما منتظر محرم، خدا میدونه. دیشب به این فکر میکردم، دیدم همه رفقا توی اینستاگرام یه چله نوکری گذاشتن، گفتم بابا ما چله چیه؟ ما یک عمر نوکر امام حسین، مگه ما فقط این 40 روز میخوایم ادا در بیاریم؟ من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. همه شمایی که اینجا نشستید مادرتون شما رو تو رحم داشته، اومده تو مجلس سیدالشهدا گریه کرده، گفته حسین جان این بچه‌مو به تو میسپارم. غیر از اینه؟ اون موقعی که شیر میداده مادر به من و شما، تو مجلس روضه سیدالشهدا بوده، عشق میریخته با این شیر قاطی شده، کام من و تو رو با تربت سیدالشهدا برداشتن، مگه غیر اینه؟ همه من و شما ما، ولی من دغدغم واقعا اینه. دیشب به این فکر میکردم، گفتم که یا ابا عبدالله، ما اومدیم، رسم خوبی هم هست که ما بیایم قبل محرم پیش امام رضا، از امام رضا بخوایم بگیم آقا ما رو تا محرم زنده نگه دار، هر بلایی میخوای سر ما بیاری بیار، ولی بعد محرم بذار ما یه دهه سیر برای حسین گریه کنیم. والله همینه، هر نفسی که غیر امام حسین زدیم خسارت داشته، هر لحظه‌ای که بدون امام حسین تهی کردیم اون لحظه دچار ضرر شدیم. شک نکن عزیز من، هر کاری که برای غیر امام حسین کردی باختی، فقط و فقط اون چیزایی که برای من و تو مونده که برای امام حسین بوده، فقط و فقط، به غیر این هر چی باشه باخته. لذا میری حرم از امام رضا بخواه، بگو آقا ما چله نوکری میگیریم، قول میدیم زیارت عاشورا بخونیم، قول میدم خوب بشم، همه اینا هست، اما تو هم قول بده منو یه جوری تربیت کنی که وقتی سرم رو خاک گذاشتم امام حسین بیاد سرم رو به دامن بگیره. آقا ما دلمون به این چیزا خوشه، حیف روز قیامتی برسه ببینی ارمنی میاد میگه من عباس دیدم. واقعا میگم خیلی من آزار میده. درسته ما با این حکایاتی که از ارمنیا و یهودیا و سنیا و اینا نقل میشه خب گریه میکنیم، سرمونم بالا میگیریم، میگیم الحمدلله چه آقایی داریم، هوای همه رو داره، اما خب واقعا خودم هم خجالت زده میشم، میگم یعنی چی میشه منم بتونم یه دو کلمه با سیدالشهدا صحبت کنم؟ تو خواب ببینمش، میرم حرم ببینمش، آقا صداشو بشن، اصلا منو به چه اسمی صدا میکنه امام حسین؟ به این چیزا خوبه فکر کنیم. یا ابا عبدالله، عرفه نزدیک، خیلی همون نمیتونیم کربلا بریم، از امام رضا بخواید این مشکلات رو حل کنه. چقدر آدم حسرت رفتن به کربلا رو داره. یا ابا عبدالله، شب امام رضا است، شب علی ابن موسی است، منتها من میخوام از یه راه دیگری بریم سراغ امام رضا علیه السلام. خیلی حال جلسه حال خوبیه. اصلا کلن تو مسیر زیارت آدم وقتی سخنرانی میکنه یا روزه میکنه یه چیز دیگه است. فرض کن تو مسیر کربلا، تو مسیر مشهد، خیلی عجیب و غریبه. شلا زنده باشیم عرفه اربعین بریم اونجا، اون وقت میبینی حس و حال چه حس و حالی. مرحوم عراقی نقل میکنه میگه تو یزد دو تا برادر بودن، یکیشون متدین، یکیشون هم مثل من خرابکار. هر روز مردم یزد میومدن پیش این برادر عالم متدین، میگفتن آقا این داداشت خیلی ما رو اذیت کرده. هر چی تذکر میداد میگفت داداش یه خورده به اینا مدارا کن، یه خورده رحم کن. میگفت نمیشه، اخلاقم دست خودم نیست. خیلی مردم از دستش آسی بودن. یه روزی این برادر متدین با یه جمعی تصمیم گرفتن بیان مشهد پابوس علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب اون موقع قدردانی خیلی بیشتر بود، همه اومدن بیرون شهر اینا رو بدرقه کنن، چاووش میخوندن، اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند. امام رضا جان به قربان تو ای شاه که حج فقرایی، ای غریبی که ز جد و پدر خیش جدایی، خفته در خاک خراسان تو غریب الغربا. البته غریب امام رضا نیست، غریب امام مجتبی است که امشب یه ظاهر نداره. این برادر شرم اومد دید همه دارن خداحافظی میکنن و بدرقه میکنن و حس و حالیه، اون گفت سلام منو به امام رضا برسون، بگو واسه عروسی دخترم، واسه شفای پدرم، واسه عاقبت به خیری پسرم، هر کی یه چیزی میگفت. اینا که حرکت کردن پشت سر نها کردن، دیدن این برادر خراب خلافکارم حرکت کرده داره میاد. داداشش رفت چلو گفت داداش کجا میای؟ گفت میخوام منم بیام مشهد امام رضا. گفت داداش بذار ما یه سفر بریم، بذار ما راحت بریم یه زیارت کنیم و برگردیم. دیدی بعض وقتا دلت نمیخواد کسی باد بیاد، میگه خوشی ما رو به هم میزه. اما العبد یدبر والله یقدر، اما خدا کار خودش انجام میده، خدا منتظر من و تو نمیمونه. گفت من میخوام بیام مشهد امام رضا، به تو چه ربطی داره؟ منم میام زیارت. گفت داداش این زائرا اذیت میشن. گفت نه کاریشون ندارم. اومد تو این سفر، مرحوم عراقی مینویسه انقدر زائرا رو اذیت کرد، انقدر اذیت کرد، همه کلافه شده بود. رسیدن نیشابور، خدا هیچ کس اینجوری ناکام نکنه. رسیدن نیشابور میگه این آدم به ظاهر خلافکار تب کرد، انقدر حالش خراب شد که جون داد، مشهد رو ندید و مرد. همه خوشحال شدن، خدا نکنه مردن ما کسی خوشحال بشه. امام رضا بی آبرومون نکن، امام رضا بی آبرومون نکن، امام رضا آبرون و کره اهل بیت حفظ کن. گفت این داداشه دلش خیلی سوخت. گفت درست خراب بود، اما بالاخره ناکامون، مشهد رو ندید. گفت من غسلش میدم، کفنش میکنم، میبرمش حرم امام رضا، طوافش میدم، همون مشهد دفنش میکنم. گفت غسلش داد، کفنش کرد، یه نمدی با خودش آورده بود همین آقا، تو نمد خودش پیچیدش و انداختش رو اسب خودش و آوردش به طرف حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام، و چند دور دور زریح چرخوندش و برد دفنش کرد. آنان که در جوار رضا آرمیدن، کفران نعمت هست بهشت آرزو کنن. امام رضا کار خودش میکنه، میگه چند روز تو این فکر بودم که خدا چه معامله‌ای با برادرم میکنه. گفت یه شب تو خواب دیدمش چه جای خوبی، رو تخت نشسته بود و چند نفر خدم و حشم داشت و گل و بلبل و آرامش. بهش گفتم داداش جای تو اینجاست. گفت هر چی هست از عنایت علی ابن موسی رضا علیه السلام. گفتم تو عنایت امام رضا؟ گفت بله. گفتم برام تعریف کن. گفت اون لحظه‌ای که مردم بدنم یک پارچه آتش شد، هر چی فریاد زدم میسوزم، یکی به دادم برسه، هیچ کس کمکم نکرد. دیدم تو میخوای من غسلم بدی. گفتم آخیش الان یه آب به بدنم میریزن خوب میشم. آب ریختی آتش بیشتر شد. کفن کردی آتش شد. تو نمد پیچیدی آتش شد. هر چی داد و فریاد کردم کسی صدامو نمیشنید. این آتش بود و بود و بود تا رسیدیم به حرم علی ابن موسر رضا علیه السلام. دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت. آقا جان از زبان همه بگم، اجازه بدید من این جسارت رو کنم. دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت جایی ننوشته از گناهکار نیاید. به محض اینکه پامونو گذاشتیم تو حرم امام رضا آتش قطع شد. منو بردی سمت زریح، دیدم آقا روی زریح نشسته. سلام کردم جوابمو نداد. فهمیدم اوضاع خیلی خرابه. دور اول که زدی یه پیرمرد اون گوشه بود، گفت بدبخت التماس کن به امام رضا بری بیرون دوباره آتش ها. گفتم سلام کردم جوابمو نداد. گفت التماس کن التماس کن. دور دوم التماس کردم جوابمو نداد. اون پیرمرد گفت بیچاره به فکر خودت باش. گفتم بابا هر چی میگم جوابمو نمیده. گفت یه جمله یادت میدم، اگه این جمله رو بگی جوابتو میده. گفتم چی بگم؟ گفت بگو امام رضا تو رو به حق مادرت فاطمه زهرا نگاه. میگه وقتی رسیدم روبروی آقا گفتم آقا جان شما رو به جدتون فاطمه زهرا عنایتی به من کنید. میگه تا این جمله رو گفتم دیدم آقا سرشو بالا کرد. وقتی حرف میزد دیدم بغض راه گلوشو گرفته. فهمود شما کیهیان که برای ما آبروی باقی نگذاشتی. اما چه کنم که اسم مادرم فاطمه رو آوردی. آقا جان امام رضا ما هم شب اولمون اسم مادرتو آوردی. یه نگاه عنایتی به ما کن. از اون نگاه هایی که وقتی افتادی رو زمین کف حجره، وقتی مثل مار گزیده به خودت میپیچیدی، فقط یه نگاه با رأفت کردی. کجا اون موقع که جوادت اومد سرتو به دامن گرفت، یه نگاهی به جوادش کرد علی ابن موسی.